بسم الله الرحمن الرحيم. در حکومت چهارمی که مطرح شد فرمودند که نه عالم عنصری هیولا داره و نه عالم افلاک، بنابراین اصلا ما هیولا رو در کل عالم اجسام منکریم و اجسام رو تماما عبارت از مقدار میدونیم و هیولا براشون قائل نیستیم. بعد اشاره کردن به اینکه مشرا درباره هیولا معلوماتی که دارن اینه که انها موجودتون فحسب، یعنی فقط همینه، بیش از این درباره ذات هیولا اطلاعی و آگاهی ندارن. بله اوصافی رو برای هیولا ذکر میکنن ولی ذاتش رو نمیتونن توضیح بدن. حتی اکثر اینه که میگن جوهرون موجودون، که جوهریت امر سلبیه، موجودون هم امر اعتباریه، بنابراین برای هیولا دیگه ذاتی نمیمونه جز اعتبار. خصوصیاتی هم که ذکر میکنن دو خصوصیته که یکیش به من عبارت هست از قبول همه مقادیر و صور. سلام علیکم. هیولا قبول میکنه همه صور رو و قبول میکنه همه مقادیر رو، یعنی قبول میکنه جوهرهایی رو که عبارت از صورند و عرضهایی رو که عبارت از مقادیرند. این یک صفت. صفت دیگه که صفت سلبیه عبارت از اینه که هیولا تخصصی براش نیست و تخصص از ناحیه صورتی که بهش افاضه میشه میاد، خودش تخصص نداره چون که وجودش اعتباریست، چون یه امر موجوده، بله تخصصی نداره و چون تخصص نداره پس بنابراین وجود هم نمیتونه داشته باشه مگر در برکت، به برکت صورت. همونطور که تخصصش به برکت صورته، وجودش هم به برکت صورت. این تمام توضیحی است که درباره هیولا میدن، که ذاتشو که میخوان تبیین کنن میگن جوهرون موجود، خصوصیاتشو که میخوان تبیین کنن میگن که قابل مقادیر و صور اولا و خالی از تخصص و وجود است ثانیا، که با صورت تخصص و وجود پیدا میکنه. خب خصوصیات هم که توجه میکنید، یک خصوصیت قبوله که چیزی به حساب نمیاد، یعنی در واقع چیزی نداره فقط میتونه قبول کنه. دوم عبارت از اینه که تخصصی نداره، وجودی نداره، وجود و تخصصش به صورت میگیره، که اینا یه امر سلبیه. پس برای هیولا چیزی باقی نمونده. این حرف مشاه، یعنی توضیحی مشاه میده. شارع مصنف همونطور که عرض کردیم و در ضمن اشاره کردیم میگه که جوهریت که امر سلبی است، وجود هم که امر اعتباری است، تخصصی هم که برای هیولا از ناحیه خودش که نیست. پس هیولا چیه؟ هیولا چه چیزی در خارج هست؟ بله یه امر اعتباری است که شما در ذهنتون اعتبار کردین، در خارج واقعیتی نداره. این توضیحات رو در جلسه گذاشتم خونده بودیم، خلاصه بود از اون چه که میخوام الان بخونیم. آنچه که الان هم گفته میشه همینایست که الان عرض کردم، چیزی اضافاتی داره منطقه اضافات شد تیکه تیکه از خواهم کرد. گفتن که مشا معتقدن که هیولا در خارج امر قائم به نفسهی نیست، بلکه با صورت جسمیه و بعدم صورت نوعیه متقوم میشه، و بعد هم گفتن که تخصصی نداره، به صورت جسمیه و صورت نوعیه باز تخصص پیدا میکنه، و صورت رو تشبیه کردن به کتابت، فاعل و مفیض صورت رو هم تشبیه کردن به کاتب، هیولا رو هم به کاغذ. گفتن که همونطور که کاتبی بر روی کاغذی نوشته ای رو ایجاد میکنه و این کاغذ رو با این نوشته از کاغذهای دیگری که با این کاغذ مساوی بودن ممتاز میکنه، همچنین فاعل صورتی رو به هیولا افاضه میکنه و با این صورت هیولایی رو که میتونه هر صورتی رو قبول کنه ممتازش میکنه از هیولای دیگری که صورت دیگر رو قبول میکنه، و الا هیوله ها مثل کاغذ میمونن که همشون در قبول نقش های مختلف تساوی دارن. هیولام در قبول صورت های مختلف تساوی دارن. اون فاعله که این صورت رو حفاظه میکنه و به این هیولا اون صورت رو حفاظه میکنه به هیولای دیگر، و با این صورت های ممتاز این هیوله ها رو از هم ممتاز میکنه، همچنان که کاتب با نوشتن های ممتاز این کاغذ ها رو از هم جدا میکنه. پس کاری که فاعل در هیولا انجام میده حفاظه صور و هیولاست، که به منزله کاریست که کاتب روی کاغذ انجام میده که حفاظه نقش و ایجاد نقش در کاغذه. این نظر مشاعه. بعد ایشون از نظر مشاعه حاصل گیری میکنن و بعد بر این حاصل دوتا اشکال وارد میکنه. اشکال اول این که شما هیول، دوتا اشکال هم در دو قطب مخالف قرار گرفتن. بنابر توجیهش، اشکال اول اینه که بنابر توجیه شما هیولا باید واجب الوجود باشه. اشکال دوم اینه که بنابر توجیه شما هیولا اصلا باید غیر موجود باشه. از کردم دو اشکال در دو قطب مخالف، یعنی یکی هیولا رو واجب الوجود میکنه، یکی هیولا رو خالی از وجود میکنه. نممکن الوجود که متوسطه، درست خالی از وجود. دو تا اشکال ایشون وارد میکنن. البته شارع اشکال اول رو رد میکنه، میگه لازم نمیاد که هیولا واجب الوجود باشه، به بیانی که خواهیم گفت. بعدم حرف مصنف درباره هیولا تموم میشه، وارد نظریه خودش میشه، نظریه خودش رو تبیین میکنه، تا آخر فصل هم به همین نظریه خودش میپردازه. در این حکومت چهارم مطالبی رو که شارح گفته بودن خوندم. یه خط و آخر مطالب شارح این عبارت داشتیم: ولیس ورا ازالک تخصصا لا فی الخارج ولا فی العقل. در نسخه قدیم که من جلسه گذاشته مراجعه نکرده بودم و این جلسه مراجعه کردم، اینطور داشت: ولیس لهو ورا ازالک تخصصا لا فی الخارج ولا فی العقل. همین درسته، حتما لهو باید اضافه بشه در کتابتون. یعنی ولیس للهیولا ورا ازالک، یعنی ورای موجودیت که امر اعتباری است، و ورای جوهریت که امر سلبی و عدمی است، ورای اینها برای هیولا تخصصی نیست، لا فی الخارج ولا فی العقل. پس هیولا از یک امر اعتباری و از یک امر عدمی فراهم آمده، و چنین موجودی و چنین شیئی که ذاتش رو امر اعتباری و عدمی تشکیل داده باشه نمیتونه موجود فی الخارج باشه و نمیتونه یه امر واقعیت دار باشه. بله، موجودیت قبلا گفتیم امر اعتباریه، اینا قبلا اثبات شده بنابر نظر ایشون. مستقل نیست، وجودش هم که خودش هم وجود نداره، بلکه به وسیله هیولا تخصص پیدا میکنه، به وسیله صورت تخصص پیدا میکنه، خودش وجود نداره، به وسیله صورت میخواد تخصص پیدا کنه و وجود بگیره. پس در واقع باید گفتش که اصلا هیولا یک خیالی بیشتر نیست، هیولا در خارج موجود نیست. اگه بخواد موجود باشه باید یه تحققی داشته باشه، موجودیتش ولو اعتباری باشه، ولی بالاخره باید خودش تحققی داشته باشه، تخصصی داشته باشه. شما میگید هیچی خاص خودش نداره، هر چی میگیره از صورت میگیره. پس در واقع بگید صورت موجوده. چرا میگید هیولا موجوده؟ هیولا چه لزومی داره که موجود باشه؟ اونم هیولایی که نتونستید وجودش رو اثبات کنید، نتونستید ذاتش رو بیان کنید. خصوصیاتش هم که گفتید بعضی از خصوصیاتش که سلبی بودن، چنین چیزی اصلا بگید وجود نداره. و چه استحتیاجی به وجودش دارید؟ اگر جسم مقدار متصل بگیرید، مقدار جوهری بگیرید، اصلا احتیاجی به وجود هیولا ندارید. چیزی که احتیاج به وجودش ندارید، خودتون هم تصویر نمی کنید، خصوصیت هم براش نمیتونید ذکر بکنید، چه لزومی داره بگید موجوده؟ حالا شما فرض میکنید موجوده، میفرمایید موجودیتش چجوری هست؟ اینا میگن، ایشون میگه اصلا موجود نیست، یه امر خیالی بیشتر نیست. مبنای چی؟ مبنای شیخ اشراق. ایشون صورت رو قبول نداره، ایشون صورت رو قبول نداره، صورت جسمی قبول نداره، همون مقدار جوهری میگه. مقدار جوهری، مقدار جوهری اسمشو صورت جسمی نمیذاره، اسمشو مقدار جوهری میذاره. بله قابلیتی در کار نیست. قابلیتی چی داره؟ قابلیت اعراض رو داره. خب بله قابلیت اعراض خود همین جسم وسیط هم میکنه. مگه عمل وسیط، مگه امر وسیط نمیتونه قابلیت داشته باشه؟ نفس شما که وسیط قابلیت نداره. نه نفس شما مگه وسیط نیست؟ یه وقت در مرحله عقلی رسیده، به مرحله تجرد عقلی رسیده، هرچی میخواد داشته باشه داره. ولی اگر بسیط باشه و به مرحله عقلی نرسه، لزومی نداره هر چیز. مثلا عرض بسیطه، نفس شما بسیطه، اینا با وجود بساطت قابلیت داره. اینطور نیست. یعنی اینطور نیست که
یک جنبه قابلیتی و یک جنبه فاعلیتی در ایمان لحاظ بکنه.
بله
باید باز فرمان
جنبه فاعلیت لحاظ نمی کنی. جنبه فاعلیت چه لحاظ کنی؟ جنبه قابلیت داره. جسم قابل گرفتن اعراض مختلف. فاعل چیه؟ بله فاعل حرکت به سمت پایین هست، طبیعتش این اختزار
میکنه.
فعلیت بله، بله جنبه فعلیت داره.
اگر این جنبه قابلیت داره،
یعنی امر بالفعل نمیتونه قابل یه چیز دیگه باشه؟ من نمیدونم شما کجا رفتید. امر بالفعل میتونه قابل چیزی باشه. نفس ما بالفعله، در نفسیتش بالفعله، در صور بالقوه است. تازه یه صورت رو که گرفت نسبت به این صورت میشه بالفعل، نسبت به صورت بعدی باز میشه بالقوه. هیچ مانعی نداره یه امری بالفعل باشه و در این حال بالقوه باشه. اون مجرد محضه که نمیتونه بالقوه باشه. نه از این جهت که نفس بالفعله، از این جهت که عالمه بالقوه است. خب ولی حیثیت ها مختلفه. شما فکر میکنید امر بسیط یعنی جز نداره، حیثیت هم نداره. اون فقط واجب تعالی است که هیچی نداره جز بساط، جز وحدت. ولی بقیه بالاخره حیثیت مختلف دارن. خود عقل و عقل اوله که دیگه مجردتر از هر ممکنه میان، سه تا حیثیت داره و به هر حیثیتش یک معلولی از او صادر میشه. به یه حیثیتش عقل ثانی ازش صادر میشه، به یه حیثیت نفس فلک نهم، به یه حیثیت جرم فلک نهم. فقط واجب تعالی است که خالی از هر جور تعدده. الا بقیه موجودات تعدد دارن. بساطت داره یعنی مرکب نیست، ذاتش مرکب نیست. ولی ممکنه حیثیت دیگه داشته باشه، ممکنه قوه داشته باشه، ممکنه اوصاف داشته باشه، قابلیت‌های مختلف داشته باشه. بساطت با همین سازگاره. ولی فقط بسیط یعنی اجزای خارجی نداره. ممکنه بسیط باشه، اجزای ذهنی هم داشته باشه، مثل عرض یا مثل خود عقل، مثل نفس. اینا بسیط خارجی هستند ولی اجزای ذهنی هم دارن. اونی که اجزای ذهنی نداره فقط خداست. انحصار هم دیگه غیر موجود دیگه نداریم که اجزای ذهنی نداشته باشه. بقیه موجود اگه بسیط هستند یعنی در خارج بسیط هستند، هیچ منافات نداره امری بسیط باشه و در این حال قابل باشه. جسم هم همینطوره. جسم مقدار بسیط هست و قابل مقادیر عرضی هم هست. در اصل ایشون به مقدار جوهری قائله. مقدار جوهری رو ما قبلا توضیح دادیم، مقداری است که با عوض شدن طول و عرض و عمق عرضی عوض نمیشه. مثلا شمعی رو همونجور که بارها عرض کردیم که با طول عرض و عمق مشخصیه، اینو ما به هم میزنیم بر اثر فشار دادن از یه طرف، به عرضش زیادتر میکنیم، به طولش چیزی زی اضافه میکنیم. با وجود این، اون مقدار اصلی که به مقدار جا پر کردنش بود عوض نمیشه. مقدار اصلی همینجور به حالت خودش باقی است. اون مقدار اصلی رو میگیم جسمیت. اون حرکت جوهری نمیشه قبول کرد. چرا؟ نه هیچ منافاتی نداره. یه جوهری به فعلیت رسیده باشه بعد اگر ما اتحاد رو قبول بکنیم حرکت جوهری مشکلی پیدا نمی کنه. یعنی بگیم اتحاد با علم. اگر مثلا پس این نفس ما جوهر تام هم هست، تامه در مرحله نفسیت تامه، در مرحله فعلیت، در مرحله علم تام نیست. در مرحله علم میتونه حرکت جوهری بکنه، حرکت جوهری بکنه و جوهرش کامل بشه، یعنی نفسیتش کامل بشه تا به درجه عقلی برسه. نفسیتش کامل برامر اتحاد ها. بنابر ظرفیت و تقرر جوهرش کامل نمیشه. جوهر همون جوهر ظرف مظروفاش بیشتر میشه. بنابر این که بگیم علم متقرره در نفسه، ولی بنابر این که بگیم علم با نفس متحد میشه، این نفسی که در مرحله نفسیت تامه، یعنی یه نفس بالاخره از نظر نفسی نفس شده، نفس انسانی شده دیگه، نفس حیوانی رو نیست، همینطور تدریجا جلو میره، چون نفس انسانی یه نفس محدود معینی نیست، بلکه راهش بازه. هر چقدرم که جلو بره به درجه ملکی هم که برسه بازم نفس انسانیست. این صورت ها رو که کسب کرد با صورت ها متحد میشه و به این ترتیب تکامل پیدا میکنه با حرکت جوهری. هیچ منافعت نداره که بسیط باشه و حرکت جوهری هم بکنه. نه، ایشون که نگفت جوهر ثابته، ایشون میگه ثابته. ثابته یعنی طول عرض و عمقم که پیدا میکنه، این جوهر کم و زیاد نمیشه، نه چیزای دیگر نمیپذیره، کم و زیاد نمیشه. این جسم مثلا عرض کردم که حجمش مجموعاً فرض کنید که 16 سانتی متر مکعبه، اینو هر کارش بکنید تا آخر 16 سانتی متر مکعب، اون عوض نمیشه، ولی کمالات دیگری میتونه به دست بیاره. حالا چه کمالات عرضی، چه کمالات جوهری. البته کمال جوهری که در جسمیتش نقش داشته باشه نه، چون جسمیتش کامل شده دیگه، اون نمیتونه بگیره که اینو جسمش کنه یا جسم ترش کنه، ولی میتونه این جسم رو عالی ترش کنه، چون جسمم نصورت نوعی قابل نیست، چون جسمم بالاخره ممکنه مراتب مختلف داشته باشه، مراتب مختلف در شفافیت عدم شفافیت. حالا با جسم مثال نزنیم، به نفس مثال بزنیم، یه امر بسیط میتونه تکامل پیدا کنه. حالا حرکت جوهریشون قائل هست یا قائل نیست، این بحث دیگریست که ما باید مطرح بکنیم، ولی منافاتی نداره که حرکت جوهری قائل باشه. جوهر کاملتر، جوهر کاملتر هم به نظر ایشون میشه. چون قبلا گفت مقدار و مقدار به کمال و نقص با هم تفاوت دارن. اگر شما مقدار عرضی رو اضافه کردید، این جوهر رو به کمال رسوندید. کمال جوهر اینه، عرضش اضافه شده، جوهرم این جوهر با اون جوهر دیگه به کمال و نقص فرق داره.
جوهر این به عرضه کامل تر از اون، یعنی جوهری کامل مطابق سبب عرضه نمیدن سبب نقص جوهری، ما تو اعلادش مشکل نداریم، تو کار بگم این واقعا با موانیشون میشه حرکت جوهری اثبات کن اون که میکنه.
حالا برفرضم نشه اثبات کرد، اصلا ربطی به بحث ما نداره، حرکت جوهری ما نمیخونیم که ظاهرا عیبی نداره، در صورتی که ما نخواهیم خود جسمیت رو کامل کنیم، چیزی دیگه ای رو بخوام کامل کنیم، مشکلی نداره. حرکت جوهری اینه، حرکت جوهری اینه که جوهر در حقیقت خودش به کمال میرسه، به کمال میرسه، نه اینکه نفس یه نفس دیگه میشه. نفس اگر راهش باز باشه به کمال میرسه، یا هر جوهری دیگه اگر راهش بسته باشه نه. شاید حالا جسمیت از چیزایی که راهش بسته است، اون یه بحث دیگه باید مطرح کنیم که ببینیم آیا اصلا ممکنه ما جسمیتی رو شکوفاتر بکنیم از قبل یا نمیتونیم. نفس رو که میتونیم، نفس که اینجور میشه، پس در نفس حرکت جوهری ممکنه، در جسم ممکنه حرکت جوهری نباشه، این از باب دیگری ممکنه حرکت جوهری نباشه، نه به خاطر اینکه حقیقتش بسیطه، نه به خاطر اینکه حقیقتش مقداره، بلکه به خاطر اینکه حقیقتش به شرط لاس، یعنی جلوش بسته است، اجازه حرکت بهش داده نمیشه. ممکن از این ناحیه ما حرکت جوهری نفی بکنیم، ولی از بساطت نمیشه نفی کرد، از اینکه این جسم فعلیت یافته نمیشه نفی کرد، مگر از راه این که بگیم جسم امر ثابته، قابل تغییر نیست. اگه اینو تونستیم بگیم ولی حرکتی هایی نمیشه. شاید شما نظرتون به همینه، به ثبات و عدم تغییر، اگر جسم ثبات و عدم تغییر داشت به این معنا که اصلا نتونست در جوهر خودش تغییر کنه، خب حرکت جاری نمی کنه. ولی اگر تونست حرکت جاری داشته باشه، تغییر درش ممکن بود. بساطت مانعی نداره، فعلیت مانعی نداره. عقل و نفس و جسم چم مقدار باشه، بله بله، ست جوهر خود. و الهی اشاره به قولهی، به همین مطلبی که الان گفتیم، مصنف به قول خودش اشاره کرده که فاذا تبین لک من الفصل السابق ان الجسم الطبیعی لیس الا المقدار القائم بنفسه، وقتی برای تاس فصل سابق معلوم شد که جسم فقط مقداره، از اینجا بفهم که فلیس شیء فی العالم، لیس تامه است، فلیس شیء فی العالم هو موجود فحسب، یعنی وجود ندارد چیزی در عالم که خاص که ذاتیش این باشد، هو موجود فحسب، یعنی هو موجود فقط، که ازش ما از ذاتش فقط همین آگاهی رو داشته باشیم که هو موجود فقط، یعنی همین موجود، همین فقط آگاهی ما باشه. این از نظر ذاتیش. حسب رو شاره در آخر فصل به حسب ذاته معنا میکنه و درست هم هست. خب موجود الفحسب یعنی به لحاظ ذاتش فقط موجوده، به لحاظ ذاتش موجودیت رو داره، بله به لحاظ اوصافش، اوصاف دیگر الان عرض میکنیم که داره، ولی ذاتش رو میخواد ملاحظه کنید، چیزی نمیتونید ارائه بدین جز اینکه موجودون، یا حتی اکثر اینکه بگین جوهرون موجودون، که جوهر امر سلبی است که اون نمیتونه مبین ذات باشه، فقط موجودون میتونه مبین ذات باشه، یعنی ذاتش فقط موجودیته، چیزی دیگه غیر از این در ذات حیول شما نیافتید. بقیه هم که هست اوصافشه، ذاتش که نیست. یقبل المقادیر و سوار، این جز اوصافشه، این دیگه جز ذاتش نیست. یقبل المقادیر که عرازند و سوار و سوار الجسمیه و نوعیه که جوهرن بنابر نظر مشان، نه بنابر نظر خودشون، خودشون که اصلا صورت نوعیه قائل نیست، صورت جسمیه رو هم البته جوهریتش قائله، برای صورت جسمی جوهریت قائله، چون مقدار جوهری میدونه تش و یا امتداد جوهری میدونه، امتداد جوهری میدونه، امتداد جوهری هم جوهره، قبلا گفتیم صورت جسمی رو، صورت جسمی رو امتداد جوهری میدونه. و هو الذی، اون شیئی که ما میگیم موجود نیست و گفته شده که موجود است و مقادیر و صور را قبول می کند، هو الذی سموه المشاؤون الحیول الاول البسیطه، او را حیولای اولای بسیط نامیدن، در مقابل حیولای ثانی که حیولای ثانی مرکب خودش، حیولای ثانی جسم دیگه مرکب، التی یزعمون انها احد و جزء الجسم، گمان می کنند مشاؤی که یکی از دو جزء جسم همین حیولاست و جزء دیگر را صورت جسمی قرار می دن. و باز مشا گمان میکنن که ولیس فی نفسهی شیئن متخصصن اندهم، یعنی پیش اونها این حیولایی که موجود است متخصص نیست، بل تخصصهو به صبر الجسمیت و نوعیت الجوهریتین اندهم، بلکه تخصصش به صبر جسمیه و نوعیه است که هر دو پیش اونها جوهرن. اندهم رو میتونید ظرف تخصصهو بگیرید، میتونید ظرف جوهریتین بگیرید، یعنی تخصص این حیولا پیش مشا به صور جسمیه و نوعیه جوهریست، یا تخصص این حیولا به صوریست که این صور پیش مشا جوهری هستند، یعنی صور جسمیه و نوعیه، چون خودشون صورت نوعیه رو که قائل نیست که به جوهریتش قائل بشه. این اندهم رو هم میتونید مربوط به جوهریتین بگیرید، هم مربوط به تخصص. تخصص همون فعلیته، تخصصی که با وجود میاد، تخصص با وجود، تعین، تشخص، این همه با وجود میاد. البته اون اعراض امارات هستند، اعراض مشخصات هستند و بنابر گروه، قول گروهی، تصریح گروهی از مشا امارات تشخص هستند، یعنی اونی که صدرا میگه بعضی مشا هم گفتن، بله بعضی ها عوارض رو مشخصات میگیرن، ولی تخصص یعنی فعلیت، تخصص یعنی این که ممتاز باشه از بقیه هیوله ها، از حالت ابهام در بیاد. این همون مرادف با فعلیته، این با صورته، این با صورته، با اعراض نیست. بله اگر بخواد جزئی بشه، شخص بشه، احتیاج به اعراض داره یا احتیاج بنابر قولی احتیاج به وجود خارجی داره، ولی تخصصش یعنی تمیزش، جدا شدنش از مابقی، فعلیت پیدا کردنش به وسیله صبره، به وسیله صبره. که البته وقتی صبر آمد اعراض میاد، وجود میاد، اینا دیگه همه با همن، تا صورت در مرتبه مقدمه بر اعراضه. و قالوا از صورتو یه فعل الفائل فی الهیولا، صورت رو فائلی که مجردات هستند در هیولا ایجاد میکنن و هیولا با گرفتن این صورت منتقش میشه به نقشی که جدای از نقوش دیگره و به این وسیله هیولای خودش رو هم از هیولاهای دیگری که با صور دیگر متحد شدن جدا میکنه. و مثل و این هیولا را و مثل و این صورت را، مثل و این صورت را، یعنی صورت را تشبیه کردن به کتابتی که فعل کاتب در کاغذی است که کاغذ به منزله هیولاست. پس هیولا رو به کاغذ تشبیه کردن، صورت رو به کتابت تشبیه کردن، فاعلی رو که این صورت رو به هیولا افاضه میکنه به کاتب تشبیه کردن. این تمام توضیح تمام نظر مشا در باره هیولاست. حالا ایشون میخواد اشکال کنه، میگه که آنچرا که هیولا نامیدن ما ذاتش رو رسیدگی میکنیم. میبینیم در تبیین ذات هیولا گفتن جوهرون، جوهریت یه امر سلبی است چنانچه در جلسه گذشته بیان شد، بنابراین نمیتونه در ذات یک شی وجودی دخالت داشته باشه، پس جوهریت رو ما اصلا دخیل در ذات قرار نمیدیم. اینو که هیچی گفتن موجودون، این موجودون رو باز را ملاحظه میکنیم ببینیم که چه نقشی میتونه داشته باشه. بنابر نظر آقایون هیولا فقط موجوده، جوهریت که ادعا کردن، ولی گفتن جوهریت یه چیزی نیست که باید کنار گذاشته بشه، بنابراین فقط میمونه موجودیت. بنابراین ذات هیولا عبارت هست از وجود، ماهیت هیولا همون وجود هیولاست، ماهیته این وجوده، و این ماهیته این وجوده رو فقط مشا درباره خدا قبول دارن، درباره واجب الوجود قبول دارن. میگن واجب الوجود ماهیتش این وجودشه، ماهیتی جز وجود نداره، بقیه موجودات ماهیت دارن و علاوه وجود، حتی عقول هم، عقول هم ماهیت و علاوه وجودن، فقط واجب تعالی است که ماهیت بدون وجوده، این ماهیت این الوجوده، یعنی مرکب نیست. خب الان رسیدیم به این که اینا هیولا رو به همین صورت تصویر میکنن که موجود خالیه، ماهیتی است که ماهیتش این الوجوده، یعنی فقط موجودانه، فقط وجودانه، چیزی دیگه نداره. پس به این ترتیب اینا هیولا رو باید واجب الوجود قرار بدن. این اشکال اول. اولی که وارد شدم، عرض کردم شارح این اشکال قبول نداره، جواب میده ظاهرا عنایت نفرمودید، والا ما خودمون جواب خواهیم.
بله گزارش
کشیده واقعا چه اعتقاد. حالا علی حال اینجوری که گفتن، اگر گفته باشن هیولا موجودانه، جوهرون موجودانه، که ذاتشو بخوان تبیین کنن، به عنوانی که جوهر موجوده تبیینشون، ذات رو بخوان تبیین کنن، نه عوارض ها، ذاتی که تبیین میکنن میبینن یه امر سلبیه که دیگه نمیتونه ذات امر وجودی تشکیل بده، پس این میره کنار، میمونه موجودان. پس ذات هیولا چیزی جز موجودون نیست، یعنی ماهیتش، ذاتش یعنی ماهیتش، ماهیتش چیزی جز موجودان نیست. پس ماهیت او عین الوجود، این همون است که درباره خدا میگه، بنابراین هیولا باید واجب الوجود باشه. بله تفسیر خود خود مشاعه، ماهیت و نزا وجدت، وجدت لافی موضوع، لافی موضوع رو دیروز عرض کردن، لافی موضوع رو دخیل در ذات قرار میدن، یه وقت لافی موضوع رو از اوصاف میگیرن ابی نداره، ولی وقتی میخوان تعریف کنن جوهر رو، در تعریف تمام ذاتیات میاد، لافی موضوع هم تو این تعریف آمده، پس لافی موضوع میشه از ذاتیات. اگر از سلبی جز ذاتیات شد، این امر رو سلبی میکنه، اگر امری بود که از جمله ذاتیاتش یه سلبی وجود داشت، این هم میشه امر عدمی. بله اگر امر سلبی بیفته بیرون از ذات مشکل نداره، ولی اینا در تعریف که داره مبین ذاتیاته امر سلبی رو اخذ میکنن، پس معلوم میشه که جوهر امر سلبیه، امر عدمیه، ذاتش میشه امر عدمی. چی؟ بالاخره آقایون گفت نه مستقلن هم اگه بگیم، اگه بگیم ماهیت نزا وجدت وجدت مستقلن غلط گفتی، ما جامع افراد نیست. اگر ما تعریف کنیم جوهر رو به این که ماهیتون اضافه وجدت فل خارج وجدت مستقلن، مستقلن این چیز نیست، جامع افراد نیست، صورت شامل میشه، صورت هم حیونه هم شامل میشه، صورت لم توجد مستقلن فل خارج، حیونه هم همینطور در حالی که جوهر. پس اگر ما اینجوری تفسیر کنیم تعریفون جامع افراد نیست، دو تا از افراد جوهر رو شامل نمیشه، نمیتونیم اینجور تعریف کنیم. بگید مستقلن اینو مستقلن عن الموضوع همون سلبه، سلبه دیگه، مستقلن عن الموضوع سلب، مستقلن عن سلب موضوع سلب نیست، چرا دیگه مستقلن عن الموضوع موضوع نمیخواد دیگه. شما هم نه، واقعش اینه که موضوع نمیخواد، واقعش اینه که موضوع نمیخواد، ولی که مستقلن عن الموضوع، مستقلن عن الموضوع سلبه. مثلا شما احترام گوشید ثبوتی معناش کرده، ولی مستقل نموز یعنی این موضوع بی نیاز بودن امر سلبیه. قنا رو میگن از صفات سلبی خداست. فحاصل و ماسمه الهیولا یرجع به این که این هیولا، این ماسمه الهیولا موجود، و ما بالاخره موجودیست و جوهریتش که سلب الموضوع ان هست و هو ليس امر وجودی، جوهریت که سلب امر وجودی نیست. قال فی المتارات، بعد در متارات اشکال اول مطرح میکنه، اذا لم يبق من رسم الهیولا الا الوجود، وقتی داریم هیولا رو تعریف میکنیم در تعریفش هیچ شخص نمیشه جز وجود، کانت ماهیت هیولا نفس الوجود، و وقتی نفس الوجود شد بل واجبت الوجود، زیرا شما خودتون میگید که لیس فی الموجودات ما وجوده عین ماهیته الا واجب الوجود، در بین موجودات چیزی که ماهیتش عین وجودشه خداست، واجب الوجوده. الان هم که ماهیت همچنین شد پس این هم باید بشه واجب الوجود. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم موجود و ما یعنی چی؟ با توجه به اون بیانایی که ما قبلا گفتیم که موجودیت رو امر اعتباری کردیم، وجود رو امر اعتباری کردیم، موجود ما میشه امر ذهنی و امر اعتباری، پس بنابراین هیولای امر ذهنیه. هیولا در خارج حصولی نداره، تحققی نداره. اینا اشکال دوم، که هیولای امر خارجی نیست که بخواد جزء جسم خارجی قرار بگیره، بلکه امر ذهنیه که ذهن ما اعتبار کرده. و قولنا موجود ما امر ذهنی کما سبق، کما سبق چی بود؟ من انه لا صورت فی الاعیان، لا صورت فی الاعیان یا لا صورت له فی الاعیان، کتاب قدیم، لا صورت له فی الاعیان، من انه لا صورت فی الاعیان یا لا صورت له فی الاعیان. حالا لهو داری؟ بله. خب ظاهرا لهو بهتره. و قولنا موجود و ما امر ذهنی اون کما سبق من انه لا صورت له فی الاعیان و مکانش ازالش، یعنی اون چه که لا صورت له فی الاعیان باشد، لا یوجد الا فی الذهن فالهیولا، نتیجه اینه که فالهیولا لا توجد الا فی الذهن، لا صورت له فی الاعیان، این یک مقدمه. و ما کان، و ما کان کذالک لا یوجد الا فی الذهن، مقدمه دوم یعنی کبرا، فل هیولا لا توجد الا فی الذهن، نتیجه فما سموه هیولا لیس به شیء ای موجود فی الخارج، آنچرا که هیولا نامیدن مشا یه موجود فی الخارجی نیست، بل هو امر عدمی اعتباری لا حصول له فی الوجود، یعنی در جهان خارج، ولا صورت فی الاعیان، یعنی ولا حصول ولا صورت له فی الاعیان. خب تمام شد، این دو تا اشکال بر مشا وارد شد. اشکال اول این که هیولا بنابر مبنای شما باید واجب الوجود باشد، و اشکال دوم این که هیولا بر مبنای شما باید اصلا موجود نباشد. از چه دم دو تا اشکال در قطب در دو طرف مخالف هم قرار گرفتن. شارح اشکال اول رو جواب میده، میگه به تفسیر مشاؤون وقتی مراجعه میکنیم میبینیم از هیولات تفسیری رو ارائه دادن که اصلا با واجب الوجود مناسبت نداره، چون در هیولا بالقوه بودن رو هم اخذ کرده و واجب تالا اصلا بالقوه نیست، واجب تالا بالفعل محضه. پس همین قید بالقوهی که در هیولا اخذ شده و اینم ذاتیش گرفتن، همین امر بالقوه نشون میده که هیولا رو واجب الوجود نمیدونن و ملزم هم نیستن که واجب الوجود بدونن. شیخ اشاق میگه قبول دارم که واجب الوجود نمیدونید، ولی طبق قاعدتون ملزمید که واجب الوجود بدونید. ایشون یعنی شارح جواب میده، میگه جوری که اونا تفسیر کردن نه هیولا رو واجب الوجود میدونن و نه ملزمن که واجب الوجود بدونن، چون در تفسیر هیولا امر بالقوه بودن رو بالقوه بودن رو شرط کردن، رو واجب تالا بالقوه نیست. فلا یخفا انه اذا فسر الهیولا بما فسر به المشاؤون، یعنی بما فسره به المشاؤون، اگر تفسیر بشود هیولا با آنچه که مشاؤون تفسیرش کردن، که تفسیر مشاؤون انها جوهرون من شأنه ان یکون بالقوت دون ما یحل فیه، یعنی بدون صورتی که درش حلول می کند شأنش این است که بالقوه باشد، اگر فعلیت پیدا می کند به وسیله ما یحل فیه، ولی بدون ما یحل فیه میشه بالقوه. این تفسیرشونه. جوهرون رو گفتن انها جوهرون موجودون منشنه یعنی یکونه بالقوه دون مایه حلوفی، یعنی بدون مایه حلوفی باید بالقوه باشن، یعنی بدون صورت اگر باشه بالقوه است. بله با صورت فعلیت پیدا میکنه، اونم فعلیت بالعرض، چون فعلیت مال مجاورشه که صورته، مال خودش نیست، فعلیت بالعرض پیدا میکنه. علایال در ذات، در تفسیر ذات هیولا اینا اخذ شده، میگید موجودیت اعتباریه، میگه جوهریت سلبیه، منشأنه ان یکون بالقوه چیه؟ منشأنه ان یکون بالقوه تو تعریفشون آمده و این اجازه نمیده که ما هیولا رو واجب الوجود بدونیم. خب اگر تفسیر کنیم هیولا رو به چنین تفسیری، لم ينتظم القياس الدال على انه واجب الوجود، اون قیاسی رو که شیخ اشراق تنظیم کرد برای این که ثابت کند هیولا واجب الوجوده، ما دیگه نمیتونیم تنظیمش کنیم، این قیاس دیگه تنظیم نمیشه، چون قیاس این بود که هیولا ماهیتش موجود است، ماهیتش وجود است و هر چیزی که ماهیتش وجود است واجب الوجود است، پس هیولا واجب الوجود است، این قیاس بود. خب الان معلوم شد که هیولا ماهیتش وجود نیست، یعنی صغرا رو خراب میکنیم. گفتید هیولا ماهیتش وجود است، میگیم نه، هیولا ماهیتش وجود است و بالقوه بودن است، دیگه نمیتونیم بگیم هر چی که چنین است واجب است، دیگه اصلا قیاس ادامه پیدا نمیکنه. صغرا که خراب شد کبرام دیگه منظم نمیشه، قیاس اصلا منتظم نمیشه، تشکیل نمیشه.
وجود رو مرحله ماهیتش نمیاره.
بله
وجود رو نمیاره، ماهیت وجود
وقتی میخوان تعریفش کنن میاد، انها جوهرون موجودون،
جوهرون
ولی موجود نه، یعنی موجود نیست،
موجود
نیست، موجود نیست، موجود ایشون میگه ذاتشو که میخوان بیان کنن موجودانو تو تعریف ذاتش اخذ کردن، بنابراین وجود رو هم آوردن توی ذات. بله اگر وجود رو بنابر نظر بعضی از مشاکه عرض میگیرن، عرض بگیرید خارج از ذات میشه، بنابر نظر بعضی از مشاکه که عرض میگیرن، منطقه نه عرضی کلبیاز فلجدار، بله کلبیاز للجدار، بلکه عرضی کل وجود فل ماهیت، به تعبیر خودشون میگن عرض با لام نیست، عرض بافیه. تازه عرض بافی هم که هست نه از قبیل زیدون فل مکان، بلکه از قبیل همین خودش الوجود و فل ماهیت. بعد صدرا در شواهد روحی یادتون هست میگه هر دوش غلطه، نه عرض لام هست نه عرض فی هست، بلکه اصلا اضافه است. نه کون الوجود لل ماهیت، نه کون الوجود فل ماهیت، بلکه فقط کون الوجود، کون الماهیت. فقط کون المایه، نه وجود کائن است، نه وجود کون للماهیت دارد، نه وجود کون فلماهیت دارد، بلکه اصلا کون الماهیت رو میگیم وجود، که نه فی هست نه لام هست، بلکه فقط اضافه هست. علی حال بعد از مشاء قائل شدن، بعد از مشاءان قائل شدن به این که وجود عرضه، وجود عرضه، به این بیان کردن از کردن که البته مقبول حکمت متعالیه نیست. اگر ما وجود را عرض بدونیم که دیگه مسلم خارج از ذات حیولاست و یه جواب دیگری است بر شیخ اشراف. منظور ما از ذات
یعنی مجموعه بسته جنس و این
منطقه راش نمیدن بودی نمشان یه صدره هیچ کس راه بله اگر راه ندن بله خب اگر راه ندن بله آخیشون میگه وقتی خواستن هیولا رو بیان کنن جز موجودون چیزی نگفتن، جز موجودون چیزی نگفتن، بعد بقیه خصوصیاتش رو گفتن، پس معلوم میشه وجود رو بردن تو ذات. البته ظاهرن منظورشون این نبوده که وجود در ذاته، ولی خب برداشتشون اینطوره دیگه. و بعیدم نیست، خب ایشون خیلی بعیده که بیاد حرف مشا رو نفهمه، حتما کلماتی از مشا در دست بوده که غلط انداز بوده. نه این تعریف رو ممکنه مشا کرده باشن، مشا قبل از ابن سینا، ولی گرفتار اشکالی میشن که ابن سینا دو صفحه به اون صفحه‌های طولانی شفاهات در صدر جوابش برمیاد، خیلی هم تلاش میکنه، هی دوباره مطلبی رو میگه، دوباره از سر میگه، همینجوری تا بالاخره مطلب رو جا میندازه. آخر سر نتیجهش اینه که ما جوهر ماهیتون کذا نیست، ماهیتون ازا وجدت فی الخارج وجد الله، ازا وجدت فی الخارج اضافه میکنه تا مشکل برطرف کنه، ولی اتحاد جوهر و عرض لازم میاد و اشکال معروفی که در وجود ذهنی هست، اون اشکال بالاخره در شفا حدود دو صفحه خورده جواب میده به زحمت. البته برای ما آسون شده، از بس گفتیم آسون شده، ایشون چون اول میخواست این جواب رو جا بندازه بالاخره باید خیلی توضیح میده. خب تمام شد بحثی که با مشا داشتیم، تمام شد. حالا میخوام به نظر خودمون بپردازیم. خوب توجه کنید نظر ایشون چیه. اینجا یه مقداری مطلب به نظر میرسه که اگر تفکیک نشه یه خورده در فهمش ابهام به وجود میاد. مطلب رو تفکیک میکنم که بعد دیگه فهمش مشکلی نداشته باشه. ایشون در ابتدا میگه بنابر قاعده ما جسم صرف المقداره، از هیولا خبری نیست، صورت جسمی هم که ما چیز قائل نیستیم جز همون دیگه، بالاخره هرچی از مقدار جسم به نظر ما صرف المقداره. این جسم هیولا هم پیش ما هست، ولی هیولای بلقیاس، خودش رو نظر کنید توش هیولا نیست، خود جسم ملاحظه کنید درش هیولا نیست، خود جسم عبارت است فقط صرف المقدار. اما همین جسم شما میتونید معروض حیات و اعراض بگیرید، میتونید بنابر نظر مشا محل صورت نوعیه بگیرید، نسبت به اون صورت نوعیه میشه حیولا یعنی قابل، نسبت به اون حیات عرضیه میشه حیولا یعنی قابل، ما حیولا رو میگیم یعنی قابل. بالاخره این جسم با این که فعلیت داره خودش رو نگاه کنی میبینی خودشه دیگه، اما میبینی یه چیزها رو قبول میکنه، قابله یعنی حیولاست. ما از این جسم تعبیر به حیولا میکنیم، میگیم این جسم نسبت به حیات عرضیه یا نسبت به صور نوعی حیولاست، ولی خودش رو مستقلا حیولا نمیگیم، مشتمل بر حیولا هم نمیدونیم. مشا خود جسم حیولا نمیگه ولی مشتمل بر حیولا میدونه. ما نه حیولا، ما جسم نه حیولا میبینیم نه مشتمل بر حیولا، بلکه این جسم رو بالمقایسه با مقبولاتش حیولا میگیم، از باب این که حیولا یعنی قابل، یه اسمی گذاشتیم بر جسم، اون هم اسم مقیس، یعنی در وقتی که جسم رو قیاس کنید با چیزی در وقتی که با مقبول قیاسش کنید این اسمو بهش میتونید بدید، ولی خودش و ذاتش شما لازم کنید حق ندارید بهش بید حیولا و حق هم ندارید بهش بید مشتمل بر حیولا. این مبنای ماست، این تمام حرفیشون در اینجاست که ما جسم رو عین المقدار میدونیم، نفس المقدار میدونیم، و همین جسم رو که خودش رو حیولا نمی نامیم بالقیاس به اون مقبولاتش حیولا می نامیمش.
قابلیت
بله، قابل بودن که از خارج از ذاته، یعنی بالقیاس درست میشه برش پس خارج از ذاته، قبول داریم اینا. بعد به مطلبی اشاره میکنه که اون مطلبی مقداری درد سر درست کرده اینجا، اشاره میکنه که از این جسم که جوهر است و از حیاتی که عرض است یک نوع طبیعی حاصل میشه، از جسمی که جوهر است و نفس المقدار است و حیات عرضیه که مقبول این جسمن و جسم قابل اوناست، از دوتا با همدیگه، یعنی از حال و محل، خلاصه از حالی که حیاتن، از محلی که جسمه، از مجموع حال و محل که عرض و جوهرن، یه نوع طبیعی درست میشه و یه مشکلی درست کرده که نوع طبیعی از جوهر و عرض چی جوری میشه؟ ترکیب از جوهر و عرض، نوع طبیعی یا جوهره یا عرضه، ترکیب از جوهر و عرض رو یک نوع نمیگن، ایشون ترکیب از جوهر و عرض رو یک نوع قرار داد. میفرماد این برامر نظر ایشون مشکل نیست، ایشون اصلا صریح به صراحت میگه نوع طبیعی از جوهر و عرض درست میشه طبق مبناشه، بله بر مبنای دیگران سازگار نیست و ایشون موظف نیست که مبنای دیگران رعایت کنه، میگه مبنای من اینه، من نوع طبیعی رو جوهر میدونم، عرض میدونم، مرکب من الجوهر و عرض میدونم، یه مسئله که مبنای خودشه که هم نمیتونه شرف بزنه، بالاخره میگم من اینجوری میگم. مطلب دوم اینه که ایشون خیلی اصرار کرد که جسم جوهره و مقدار عرض، یک مقداری داریم که عرضه ولی خود جسم جوهره، جسم ثابت، امر ثابت جوهری است و جوهره، اما در متارهات میبینیم که میگه جسم عرضه، در متارهات جسم رو عرض میگیره جوهر نمیگیره. بله جسم رو جوهر میگیره ولی مقدار رو عرض میگیره. بالاخره آنچه که در متارهات گفته با آنچه که در حکمت الاشتاق گفته تناقض بینشون هست و این تناقض رو بعضی ها هم به عنوان ایراد بر شیخ اشتاق وارد کردن که شما بین کلماتت در حکمت الاشتاق و کلماتت در متارهات در تلویحات تناقض، این تناقض رو ما مطرح میکنیم و شارح جواب میده، میگه که لفظ جسم لفظ مقدار پیش شیخ اشتاق مشترک لفظی هست، دو معنا دارن، در متارهات یه معنا رو اراده کرده، در تلویحات یه معنا رو اراده کرده، در حکمت الاشتاق معنی دیگر اراده کرده و اون معنایی که تو متارهات گفته با معنایی که در این شیخ اشتاق در حکمت الاشتاق گفته فرق میکنه، چون این دو معنا فرق میکنن تناقض درست نیست، چون تناقض در صورتی است که نفی و اثبات روی امر وارد بشند، ایشون نفی و اثبات روی امر وارد نکرده، ایشون در دو جا دو بحث مختلف کرده و یه جا گفته مثلا این عرض، یه جا گفته عرض نیست جوهره، به دو مقدار مختلف توجه داشته، لذا تناقضی در کار نیست. منظور الان
منظور ازش که الان که با ترجمه این حرفی کمت زار چیزی نداره، زار اصلا چیزی نداره،
به حرف گذشته اشکال داری یا حرفی که الان مطرح کردن؟
حرفی که الان مطرح کردن حرفی گذشته که نخونده بودن،
نه الان همین قاعده ای که ایشون داره میگه شما اشکال میکنید، یا برای اشکالی که برمش
یکیشون گرفته انتهایت نتیجه یکیشون گرفته حقیقت دیگه چیزی جز
بله
یعنی این همه بسید
بله
از با هر چیزی را بخواهیم بگیم خواهی در محدوده ایزاد غیر از سفر نظر و میان اون نواز رو مخواهد تحریف کنید دون طبیب که حیوان رو مخواهد تحریف کنید شیر رو تو ذات بیاریم کنار رو قرار بدیم و فکر دارم و فکر دارم هرچی مخواهد میان حرست خالج از ذات داریم
نه ببینید شما اگه بخواید جسم رو تعریف کنید جسم بسیطه ولی اگه بخواد حیوان رو تعریف کنید حیوان بسیط نیست
نایده کنم که دیگه اون جسم صورت نوازی را قبول نکردی که بشه نواز یه عرض نوازی را قبول کرده
حالا هرچی قبول کرده بالاخره ما الان جنسی میاریم فصلی میاریم
فصلی که ذات را کرده یعنی فصل ما از خارج ذات انتظار کرده
حالا ایشون صورت نوعی رو قبول نداره ترکیب یه نوع طبیعی از جوهر عرض اجازه میده ولی دیگه نظرش
چیه؟ نظرش چیه؟
الان که ایشون میگه مثلا در جایی که جنسمون جسم باشه اون حیات که ممیزن عرضی هم حالا بخونیم معلوم میشه و علال قاعدت التي قررناها من رأي الأقدمين هذا المقداری که جسم است جوهریتش اعتباری است عقلی اصل ذاتش اعتبار عقلی نیست جوهریتش اعتبار عقلی است چون اگه یادتون باشه جوهریت رو امر اعتباری میدونست در حکومت اول این مطلب مطرح شد که جوهریت امر اعتباریه جوهریت این مقدار رو امر اعتباری میدونه و خودش رو امر اعتباری نمیدونه فَإِذَا اُضِیفَ به نسبت عبارت رو توجه کنید عبارت شیخ اشراق رو فَإِذَا اُضِیفَ به نسبت الى الحیات المتبدلت علی و الى الانواع الحاصلت من یسمّا حیولا در صفحه 216 وسط های صفحه یعنی جواب ازا حدود یه صفحه بعد میاد این وسط ها دیگه شاره مطالبی را آورده اگر شما همین جسم رو نسبت به حیات متبدله یا نسبت به صور نوعیه ملاحظه کنید یا سما حیولا لها این جسم حیولا نامیده میشود برای اون حیات یا برای اون صور نوعیه پس حرف ایشون در اینجا اینه که جسم خودش رو ملاحظه کنی جسمه حیولا نیست مشتمل بر حیولا هم نیست اما اگر بخوای مقایسش کنی با چیزی دیگر مقایسه کنی با حیاتی که قبول میکنه مقایسه کنی با صور نوعی که قبول میکنه در اون صورت میشه حیولا به معنی قابل وقت توضیحات دیگه هم در این زمینه داریم بعدا عرض میکنم حالا اینجا رو توجه بکنید فاذا اضیف ای قیسه اضافه رو ایشون به معنی قیاس گرفته چرا این کارو کرده؟ چون اضافه با الا متعدی میشه و قیاس با ب متعدی میشه به تعبیر دیگه صله اضافه الاست صله قیاس بست صله دوتا اطلاق داده یکی صله موصول یکی صله که جار و مجرور باشن صله فعل فعل بالاخره اگر فعل متعلقات داره دیگه از جمله متعلقاتش جار و مجرور یا ظرفی است که میگیره اون جار و مجرور بهش میگن صله فعل صله اضیفه با الا شروع میشه صله قیسه با ب شروع میشه اینجا مصنف اضیفه رو با ب متعدی کرده یا سلش رو به نسبه قرار داده پس معلوم میشه اضیفه رو به معنای دیگه گرفته به معنای قیسه گرفته اگر به معنای اصلیش باقی میذاشتش با الا متعدیش میکرد یعنی سله رو الا قرار میداد در حالی که سله رو به قرار داده یعنی از سلهی منتقل شده به سله دیگر دقت کنید از سلهی منتقل شده به سله دیگر و این انتقال به خاطر این است که فعل رو متضمن معنای دیگر کرده فعل رو متضمن معنای دیگر کرده یعنی فعلی رو که اضیفه بوده متضمن معنای قیسه کرده لذا از صله به صله دیگه منتقل شده، از صله فعل اصلی به صله فعلی که متضمن شده انتقال پیدا کرده. ای قیسه و لذالک عداه بالوا، چون اضیفه به معنای قیسه است متعدیش کرده بالوا، فان انتقال الصله للتضمین، منتقل شدن از صله به صله دیگر برای این است که فعلی رو متضمن معنای دیگر میکنیم. چون فعلی رو متضمن معنای دیگر میکنیم، از صله اصلیش به اون به صله فعلی که در ضمن این فعل اراده کردیم منتقل میشه.
ضرورتی داشته
به جای وظیفه مش نیست دیگه.
پس
کرده دیگه. یه کاری کرده. این توجیه تو نفخ رایجه. این توجیه تو نفخ خیلی رایجه. که و هیچ مشکلی هم نداره. هیچ کس هم نمیگه چرا این کاری کردی. تضمین یکی از چیزایی تو نفخ رایجه خیلی. تضمین یعنی این که فعلی رو متضمن معنای دیگر بکنی، این تضمینه. اون وقت اگر تضمین شد انتقال صله پیدا میشه، یعنی صله ای که در فعل اصلی لازم بود بیاد، حالا در اون فعلی که در ذهن اراده شده صله عوض میشه، انتقال صله پیدا میشه. به خاطر تضمین انتقال صله پیدا میشه، یعنی به خاطر اینکه این فعل رو متضمن معنای دیگه کردیم، صله اولیش رو رها میکنیم، منتقل میشیم به صله‌ای که این فعل در موجود در ذهن باید داشته باشه. این توضیحاتی که دادم برای اینکه این عبارت فعین انتقال صله للتضمین روشن بشه. این خیلی عبارت تلگرافیه. فعین انتقال صله للتضمین، اولا معلوم شه صله یعنی چی. صله به معنی صله موصول نیست، صله معنی صله فعله، یعنی جار و مجرور که صله فعله. وقت فعل اگر از صلهش انتقال پیدا کردین، یعنی قرار بود این صله رو بیارید، شما صله دیگه آوردید، معلوم میشه فعلتون رو متضمن معنی دیگه کردید که صله اولیش رو رها کردید، مثل صله دومی رو آوردید. پس انتقال صله تضمین است. خب نمیرسین یعنی ان شاء الله برای جلسه‌های